بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می کند. موضوع ظرفیت های تمدن سازی عاشورا، جلسه دوم 16 آبان ماه 1397، عراق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما تسلیت عرض میکنم. ایام سوگواری و شهادت رسول گرامی اسلام امام رضا و یکی از ایام منتسب به امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران و عزیزان. ما چون وقت دیگه تلف نکنیم، خیلی سریع بحثمون رو شروع بکنیم. دیشب راجع به این صحبت کردیم که آیات قرآن و این داستانهایی که قرآن داره تعریف میکنه برای ما، محضر شما بزرگواران عرض بکنم این که اینها هدفمنده. قرآن کتاب موجز و مختصری است، با این وجود داستانهایی را برده. اگرم دقت بکنید این قصه هایی که تعریف میکنه جامعه شناسانه است، داره یک جامعه ای رو کاملا، جامعه شناسا دقت بکنید یک پدیده رو تعریف میکنن، یعنی اینه، و داره جامعه حضرت شعیب، جامعه حضرت موسی، جامعه حضرت نوح، حضرت چه میدونم خدمت شما عرض کنم صالح، همینطور جامعه پیامبر گرامی اسلام رو اینا رو تعریف میکنه برای ما. در واقع این آیات، آیات تمدن سازی و امت سازی داره به ما یاد میده. میگه پیغمبر قبلی شما به این مشکلات خوردن، امتشون این اتفاقات درشون افتاد، شما اجازه ندید. مثلا مثال زدیم، گفتیم به ما یاد میده در ماجرای حضرت موسی علیه السلام فرهنگ فرعونی تو دل اینا رفته بود. با اینکه از خود تک تک این قوم بنی اسرائیل میپرسه چه کسی بیشتر از هم پدر شما رو در آورده، همشون بلا استثنا میگفتن فرعون. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسراشون رو سر میبرید، زناشون رو زنده نگه میداشت. اما با این وجود تمدن مصر به دل اینا نشسته بود. مثلا الان خود مردم ما بعضن بگیم، حالا خیلی فاصله دارن الحمدلله مردم ما بنی اسرائیل، اما بهشون میگیم مثلا آقا کدوم کشور بیشتر باباتونو در آورده؟ میگن آمریکا، انگلیس، اینا خیلی پدرمونو در آوردن، هواپیمامونو زدن، شیمیایی دادن، تحریممون کردن، 40 ساله اذیت دارن میکنن مردم. اگه مشکل اقتصادی یک جای این تحریم ها داره اثر، مثلا اگه بخواد بذاره، اگه به واسطه تحریم باشه، تقصیر ایناست. بعد میگی خب پس چجوری؟ میگه همون بی بی سی هم گوش میکنه داره. رو بچه اینو گوش میکنی تو؟ میگه تو این 200 سال هیچ کسی به اندازه انگلیس پدر ما رو در نیورد. میگه درسته، اما خب بالاخره دیگه نمیشه. درسته فرعونه، اما این گوساله طلاییشون خیلی چیز جالبیه، کار قشنگیه. اینو مثلا ما هم اگه میتونستیم انجام بدیم خیلی خوب میشد. میاد یه سری نگاه، یه جاهایی وقتی ما میخواییم بریم به جنگ با تمدن شیطانی و تمدن غیر الهی شد بترسیم، خدا این ترس رو از زمان میریزه. برای همون یه پیامبرایی رو مثال میزنه که میگه نگاه کن اینا برای اینکه بتونن تمدن اسلامی و تمدن دینیشون رو بهش درست بکنن، اول رفتن به جنگ چین تمدن کفر. گفتیم میگشتن پیدا میکردن ببینن این قوام این تمدن به چیه، ساختاربندی این تمدن به چیه، نخ تسبیح این تمدن به چیه، اون شاسی اونو پیدا میکردن. اول اونو میشکوندن، وقتی میشکوندن دیگه اینا پخش و پلا میشدن. بعد دونه دونه اینا، این میشد مرحله یک. مرحله دو میادن امت سازی میکردن، روی اینا کار کردن، زحمت کشیدن. بعد که کار کردن میگفتن حالا بیایم با یه شیوه جدیدی کنار هم قرار بگیریم، حکومت الهی شکل میگرفت. پس اول برخورد با تمدن کفر، مرحله دوم دیشب اینا رو مفصل صحبت که مثال زدیم براتون، مرحله دوم امت سازی، تربیت آدم ها، مرحله سوم حکومت باید شکل بگیره. میگفتیم تا حکومت اسلامی تو مرحله سوم شکل میگرفت، بلا فاصله کنارش یه چیزی شکل میگرفت که طبیعی هم بود. اونم چی بود؟ جامعه نفاق. برای همینم عرض کردیم شما سوره قرآن و آیات قرآن نگاه میکنید، آیات مربوط به منافقان عمدتاً و برخی از مفسرین میگن همش، دقت کنید، برخی از مفسرین میگن همش، میگن آیاتی که تو مدینه نازل شد. تو مکه ابدا ندارید. چرا؟ چون تو مکه تو حکومت اسلامی تشکیل نداری، در حال مبارزه. تا حکومت الهی شکل بگیره جامعه منافقین شکل میگیره. حالا بعد چیکار که با جامعه منافقین نمیشه بخوام بحث کنیم؟ آیا میشه منافقین رو کنترل کرد؟ قطعا بله. ها چرا اون پیغمبرا نتونستن؟ آبارکالله. به خاطر اینکه اون جامعه نفاق یه کار تربیتی باید انجام بشه. نفاق و با شمشیر نمیشه از بین برد. این منافقا کیان؟ اینا کسایین که با اون حکومت قبلیه، با اون مدل قبلیه بزرگ شدن، اون شکلی فکر میکنن. اما الان میبینن نون تو ریشه، ادای این جدیدا رو در میارن، به یه تقی هم بندن. فلذا از الان به بعد چه اتفاق میفته؟ خدا شروع میکنه به آزمایش ها که هم به منافقین بفهمونه نفاق دارن، هم به مؤمنین بفهمونه کیا نفاق دارن، تا زمینه به وجود اومدن نفاق از بین ببرن. آخه بعضی موقع خود منافقام نمیدونن منافقن، فکر میکنن دین دارن. قرآن میگه، قرآن میگه بابا میری به اینا میگه میشه فساد نکنید؟ و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتی به اینا گفته میشه که لا تفسدوا، فساد نکنید در زمین، قالوا انما نحن مسلمون، برو بابا فاسد خودتی، من اینجا دارم درست میکنم. قرآن میفهمه الا انهم هم المفسدون، الا آی ان براستی هم اونا، یه هم دیگه هم اونا، المفسدون اینا بابای فسادن، ولکن لا یشعرون، اصلا شعورشون نمیکشه، احساس نمیکنن که فاسدن. برای همین خدا میاد نشونه منافق رو به ما میگه. من مثلا خودم برای اینکه خودم بدونم رگای نفاق در وجودم چقدر هست، رفتم روایت ها و آیات مربوط به نفاق رو کامل بیرون کشیدم، وقت گذاشتم، شد 5 جلسه سخنرانی نفاق، تو اینترنت هست، 5-6 جلسه شد. من اون سخنرانی بر مردم نه، بر خودم بود، اما دیدم مطالب خوبی شده، دستبندی خوش گفتم بذار ارائه بدم بقیه هم استفاده کنم. بعضی موقع این رگه های نفاق تابلوه تو چشمه، بعضی موقع نه، اصلا اینطور نیست، بسیار مخفیه. مثلا روایت داریم میگه اگر منتظر وای میستی به هر دلیلی یکی زودتر به تو سلام بکنه منافق. خب هست دیگه، ما داریم، پر رو میشه بابا من زودتر بهش سلام کنم. این من استاد دانشگاه، من دانشجو، من زودتر بهش سلام کنم. این زنه رو من امروز هم بهش سلام کنم، دیروز انقدر رو مخ من رفته، سلام هم بهش بکنم میگه از فردا دیگه یابو برش میداره که آره دیگه لابد کارم درست بود. میبینی چی شد؟ اما وقتی میریم سیره نبوی رو نگاه میکنیم، اینو هیچ کس نتونسته بوده به پیامبر زودتر سلام کنه. این یعنی چی؟ یعنی کار درست اینه. میبینیم سلام کردن مستحب، به جوابش چیه؟ واجب. اینه نماز خوندن، وسط نماز باشی سلام میدن، جواب باید بدی. خدا میگه اول بندم کارش رو بنداز. سلامم یعنی این که از جانب من شما در امنیتی، انی سلم لمن سالمکم. وقتی به این نفر میگه از جانب من شما در امنیتی، دیگه تو باید امنیتون رو حفظ کنی، واجب میشه. مستحبه که به مردم بگی آقا من به شما آسیب نمیرسونم، اما اگه کسی به شما گفت من به شما آسیب نمیرسونم، شما باید بگی باشه چشم، من به تو آسیب نمیرسونم. میبینیم عجب. روایت دیگه الان به درد این جلسه هم میخوره، میفرماد اگه برادر مؤمن تو کنار خودت جا نمیدی، نشون میده رگای نفاق داری. حالا هم تو که نشستی دارمارون بیاد جلو، اون ته جمعیت اومدن بندگون خدا سهده شدن، هم نشستنی همینجوری مدل شیرازی. حالا ببینیم آیا میشه با نفاق برخورد کرد؟ بله. آقا جان با نفاق نمیشه با شمشیر برخورد کرد، چون یه تفکری نفاقو به وجود آورده. اصلا خیلی وقتا منافق نمیدونه کارش اشتباهه، فکر میکنه کارش درسته. پس بعد چیکار کرد؟ باید مسائل دینی و الهی رو من وقتی این روایت رو خوندم که آقا از نشانهای نفاق اینه که آدم وای میسته یکی سلام زود تبیه سلام کنه، دیدم خودم به این مبتلام، دیدم برای خودم پیش اومده، تعارفم ندارم با شما، گفتم خب این خطره، این علائم بیماری، سریع باید خوشکوندش. آقا طرف داره عطسه میکنه، آقا میخوای سرما بخوری، حواس جمع باشه، نشونه بیماریه، خودتو بپوشون، چه میدونم حالا ویتامین C باید بیشتر مصرف کنی، لیمو شیرین بخور، پرتقال، هر چیزی که حالا میگن. اینو میام در اگر اینو تحویلش الان نگیرم شاید یه بحث کوچیکی باشه، آرام آرام همین دامن زده میشه بهش، یه روزی تبدیل میشه به رگه‌های درشت نفاق، اون موقع منو جلوی امام زمانم قرار میده. کسایی که جلوی امام زمانشون قرار گرفتن رگه‌های نفاق داشتن، نفهمیدن، جلو حکومت خدا ایستادن، اولش نفهمیدن، اول عادی بوده براشونا. اینو بدون اون لحظاتی که اینو جلو امام معصوم وایستادن کاملا خودشونو محق میدونستن، میگفتن من برحقم. ما دو نفر داریم تو کربلا خیلی عجیبن، یکی عمر ابن قرازات ابن کعب انصاری که تو سپاه امام حسینه، یکی داداشش زبیر ابن قرازات ابن کعب انصاری که تو سپاه عمر سعده، دو تا برادر. وقتی این آقای عمر رفت به شهادت رسید برای امام حسین، خیلی هم خوشگل جنگید، خیلی هم قشنگ رجز خیلی خوشگلی خوند، دون حسین مهجتی و داری، دار و ندارم فدای حسین. داداشش اومد وایستاد، داد میزد، گریه میکرد رو به امام حسین، به امام حسین گفت زبانم لال، الکذاب ابن الکذاب، آی دروغگو، پسر دروغگو، قد زللته، داداشمو گمراه کردی، جهنمی کردی. یعنی عمر برادرم که تو سپاه تو بوده کشته شده، جهنمیه، لابد من بهشتی هم دیگه. ما تو خانوادمون از این گندا نداشتیم، بابام صحابه رسول خدا بود، بابام جانباز بود، بابام جز رزمندگان اسلام بود، ای چی بود تو کاسه ما گذاشتی های حسین؟ به اون حسین داره میگه، خودش نهایت ذلالته، شمشیر رو برداشت حمله کستم تباب دلم، حضرت رو بزنه. نافع ابن هلال با نیزه انداختش، اون لحظه این میگه بابا من مسلمونم، حسین کافره، حسین مشرکه، چی شده این در این آدم این اتفاقات افتاده، از کجا معلوم در من اینا نباشه؟ بر هم میاد این شاخصه منافقین رو قرآن میاد بحث میکنه، مثلا یا آقا میدونستید منافقا وقت نماز حالشون کسله؟ میگه بشون میبه نماز بخونیم، ادا در میارن، دنبال یه بهانه نماز رو نخونن. یه نگاه میکنیم میریم بعضی از خود ما همی حسو داریم، این آلارم میگه ادارم سرما میخورم و باید با این مقابله کنم، از این به بعد محکم میبندم رو نماز اول وقت. غلط کرده حالم که کسله، خیلی بیخود کرده حالم که کسله، باید بفهم مبنا تو هستی فقط خداست، صدام کرده حی علی الصلاه، بدو بیا نماز، باید بدو هم نکنه من اینجا حرف خدا رو جدی نمیگیرم، فرد و روزم جدی نگیرم. آقا رقم ها سنگین بود، رقم های پولایی که میدادن به اینا، پسر عمر ابن خطاب عبدالله ابن عمر یه میلیون درهم پول گرفت یزید سالانه، خیلی پوله، برای اینکه بفهمید چقدره، هر 10 درهم یه دیناره، 1,000,000 درهم میشه چقدر؟ 100,000 دینار، هر یه دینار 4.5 گرم طلا، 100,000 ضرب در 4.5 گرم طلا کن، نیم تن طلا بهش داده بود سالانه. الان چقدره گرمی؟ ضرب و تقسیم کنه عدد چقدر میشه؟ بعد خدا وکیلی همچین پولی به ما بدن، موتورمون میاد پایین. یه نماینده مجلس میشیم، سفیر میشیم، وزیر میشیم، وکیل میشیم، خدا رو بنده نیستیم. خیلی پوله. فرمانده سپاه امام حسن، عموزاده امام حسن، عبیدالله ابن عباس، عباس عموی پیغمبر، از بنی هاشم معاویه الف درهم داد، 1,000,000 درهم داد خریدش. فکر میکنیم پولا رو خرج جیگتورات. به یکی از این دوستان گفتم، تعجب کرد، گفتم میدونی 1,000,000 درهم نیم تون طلا بهش داد معاویه، خرج چی کرد؟ 12,000 نفر سپاه امام حسن داشت، وقتی رفت 8,000 نفرم با خودش برد. یوی مولا موند و 4,000 نفر، 8,000 نفر برد تو سپاه معاویه ها، نه که برن کنار وایستن، رفتن تو سپاه معاویه، آمده جنگ با امام حسین، امام حسن شدن. این شب منتصر امام حسن. خوبه ماجرا نقل بشه، مظلومیت این امام ببینی. میگه پولا رو برد داد به فامیلاش. خاک بر سر تو، تو از امام معصوم فروختی، بعد پولا رو برای خودت هم برنادش برای کسی که، این چه مرگت بود؟ گوششون تو بهت بگم، این خیلی نیاز داشت تو فک فامیلاش بهش بگن خیلی کارش درسته. دوست داشت فامیلاش وقتی میان پیشش چهار دست و پا بیان، دوست داشت وقتی میان فامیلاش دستش رو ببوسن، دوست داشت گنده عشیرهشون باشه. شهوت که فقط شهوت زیر کمر نیستش که، شهوت دیده شدن داشت. دوستاش وقتی راه میره همه میگن آقا تشریف آوردن با همه، آقا خیلی کارش درسته، آقا پول میده. خاک بر سر تو، رفتی جهنم و برای خود خریدی بین فک فامیلات، بگن باریکلا این آدم خدا مبناش نیست، خلق خدا مبناش. آقای عبیدالله ابن عباس به طرز فجیع دنبال فالوور جمع کردن بود، به هر قیمتی بذار لایکام بره بالا، فالوورام بره بالا. آقا این اینستا چقدر فالوور داری؟ کل بنی هاشم منو لایک کردن، چی میگی تو؟ هر دریوری بگی که فالوورات برن بالا، جلو حق بیستی که فالوورات برن بالا، حرف حق رو نگی که فالوورات برن بالا. بنده به یکی از این فوتبالیستا که در مورد مدافعان حرم و امنیت ما اراجیفی گفت، چیز بعدی هم نگفتم، تو شما تو این زمینه تخصص نداری، برو دوغتو تبلیغ کن. حتی به نظر من تو همون زمینم هم تخصص نداشت. دلیل آوردم، دلیل علمی آوردم، علم تبلیغات آوردم، گفتم اونی که داره دوغ تبلیغ میکنه اینجوری کرده، اونی که داره خمیر دندون تبلیغ میکنه دهنشو بسته. اون شرکت های تبلیغاتی باید دوغو میدادن به این یکی، خمیر دندون میدادن به اون یکی، تا درست میشد. این اصلا حرف چیزی نیستش که. خب یکی اومد به من گفتش که بابا پرسپولیس، گفتم من خودم پرسپولیسیام. خب گفتم باشه پرسپولیسم یعنی چی؟ یعنی هرچی عقلانیت و فهم و شعور و همین رو بدن بره؟ حالتون خوشه؟ که ها موجب ریزش مخاطبت میشه؟ گفتم به درک. مخاطب برای چی میخوام؟ مخاطب برای کی میخوام؟ مگه ما قرار محبوبیت به دست بیاریم به هر قیمتی؟ مگه ما قرار فالوور به دست بیاریم به هر قیمتی؟ آقا جان در صدر اسلام آنهایی که در مقابل علی ابن ابی طالب ایستادند سلبریتی های زمانشان بودند. عمرو ابن عبدود راه میرفت خاک پاشو برمی‌داشتن، گفتن دمت گرم، عرب مضری رو قدرتمند کردی در مقابل عرب یمنی و عرب ربیعه. یه شب توضیح دادم براتون، وقتی زد امیرالمومنین ضربت به عمرو ابن عبدود، عمرو ابن عبدود نبود که مرد، کل سرمایه اجتماعی جاهلیت شکست. ناراحت شده بودن از امیرالمومنین، میگفتن بابا درست حالا کافر بود، خب از این به بعد میخوایم کوری بخونیم چی بگیم؟ زن پیغمبر سوده بنت زمعه تو جنگ بدر یکی از پهلوانای عشیرش اسیر گرفته شده بود، 70 تا رو کشتن مسلمان تو بعد 70 تا هم اسیر گرفتن. داشتن میبردنش دستاشو بسته بودن، یه نگاه کرد گفت ای خاک بر سرت که اینجوری مثل زنا اسیر نشی. پیامبر شنید، برگشت فرمود تو چی خواستی از این؟ از این خواستی که محکم جلو ما بجنگه؟ از این خواستی که نباید اسیر میشد؟ یعنی بهتر باید میجنگید و تا آخرین قطره خون، تا آخرین ناتوانش با ما میجنگید؟ یه لحظه فکر کرد گفت یا خدا، این چه خواسته ای بود من داشتم؟ رگه های خوشگون. برای همین قرآن میاد این نشونه ها رو به ما میده. این شد یه هایی دای ندبه داری میخونی توضیح میده، میگه گرفت قفل کرد چی؟ احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه. میگه این بدر و خیبر و هنین بد تو دلا مونده بود، رگه های نفاقه. حالا میشینه با شمشیر رو بین برد، حسه که نمیشه با شمشیر رو بین برد. تو این آدم رو کشتی، تو صورت مسئله رو پاک کردی، این حس در یک آدم دیگه به وجود میاد. باید چنان جامعه رو تربیت بکنی که کسی دیگه این فکر رو نکنه. الان در بین اعراب هیچ کس به ذهنش خطور نمیکنه دخترش رو بیاد زنده به گور کنه، چون تربیت رو درست صورت گرفت. اما یه زمانی افتخار بوده، یک زمانی این افتخار بوده. نکنه منم الان درگیر ده ها صد ها و بلکه هزاران فاکتور نفاق. نفاق یعنی اون چیزی که مال خدا نیست، اون سوراخی که تو دین زدی، به نام دین داری پیش میری. از اینا دارم، خودم هم خبر ندارم. از کجا باید آقا باید برم دکتر، برم پیش پزشک بگم آقا یه بررسی کن، باید چکابمون کن. اینه میگه حرس شنگایی کسی مثل عبدالعظیم حسن که ما با دهنمون آب بکشیم اسمشو بیاریم. میرفت خدمت امام هادی میشه میگفت آقا جان من عرضه کنم دینمو، منظور ما توحید من اینو فهمیدم، از عدالت اینو فهمیدم، از امامت اینو فهمیدم، از رجعت اینو فهمیدم، از فلان اینو فهمیدم، درسته یا نه؟ 4 تا امام روایت نقل کرده، 4 تا امامو دیده، اما لازمه بره آچار کشی. بعد ما لازم نیست بریم آچار کشیم. من خودم میفهمم، قرآن میخونم میفهمم. اه بر کلا داعشیان دقیقا همینو میگن، سر میبرم میگه چیم که آیه قرآن افته. خیلی باید دقت کرد. نفاقو نمیشه با شمشیر بین برد. گفتم یه 12 نفر از صحابه پیغمبر که با پیغمبر همراه بودن در جنگی که رفته بودن سمت اردن، داشتن برمیگشتن، نقشه کشیدن در راه پیغمبر رو از کوها بنزن پایین. پیامبر سپاه تو دره فرستاد، خودش با و حذیفه ابن یمان از کنار از گردن اومد بالای کوه، اینا پایین بودن اون بالا. اینا فهمیدن 12 نفر، ابن حزم اندلوسی از بزرگان اهل سنت در کتاب المحلا اسمشون آورده، دیگه من نمیگم دیگه کیا بودن، که خیلی هاشون به قدرت رسیدن بعدن. و آقای ابن حزم یه ایراد میگیره ولی روایت میگه این آقا چون تو سلسله سندش هست این سند درست نیست، این روایت درست نیست. منتها این ایراد ایشون ایراد خیلی عجیب غریبیه، به خاطر که اون آقا از رجال صحیح مسلمه، یعنی اهل سنت کاملا قبولش دارن، یعنی این ایرادی که گرفتی وارد نیست، پس روایت درسته. و اون 12 نفر ببین کیان اومدن شطور پیغمبر رو رم بدن، پیامبر رو با مرکبش بنوزن. اون لحظه یه رعد و برق زد، نور زد، حذیفه و عمار اینا رو دیدن، علل خصوص حذیفه که جلو بود. برگشت گفت ای این که فلانی و فلانی بنا، حذفم ساکت گفت گردنشونو بزنیم. حضرت فرمود نفاقو با گردن زدن نمیشه بین برد، باید بریم به این فکر کنیم. گوش کن، چی شد این یارو صحابه منه، میبینه من پیغمبر خدام اما دوست داره برای به حکومت رسیدن، فهمیده من علی رو میخوام وصی خودم اعلام بکنم، داره میبینه این برام برای اسم علی رو میرم، میخواد منو بندازه تر دره. چرا این آدم حب دنیا و حب حکومت براش از حب خدا بالاتره؟ این باید حل بشه. با گردن زدن اینا ماجرا حل دوازده تا، این دوازده تا بد بودن، قبول، هر دوازده تا رو گذاشتیم کنار، بقیه امت اسلامی کجان وقت حق امیرالمومنین میخورن؟ همشون این همین دوازده تا. تفکر جاهلی هنوز تو دلشونه. تفکر جاهلی چی میگه؟ میگه عشیره. تفکر جاهلی میگه چی؟ پسر عمومو کشتی، بعد پسر عمومتو بکشه. پسر عموم چی گناهی کرده؟ باشه، یکی از ما کشتی، یکی از شما رو بکشه. تفکر جاهلی میگه علی تو بدر و احد و خندق از ما کسی کشت از عشیرمون، باید ما با این حال نمیکنیم. برای همین اون روز همچین گوشاشون رو گرفتن، یه دی چپیدن رفتن قایم شدن که مجبور نشن. حضرت زهرا در وصفش آمده امیرالمومنین گریه میکرد زمان که حضرت میخواست دفن بکنه، میگو من یه چیزی میسوزم از این که این یک بار تو زندگی از من چیزی نخواست، اینقدر مناعت تعب داشت. یک بار کارهای خونه دیگه خیلی اذیتش کرده بود، رفته به رسول الله بگی که میشه منم یه کسی بیارم کمکم بکنه. دیده بود جمعیت زیاده، نگفته بود، برگشته بود، اومده بود رفته بود خونه امیرالمومنین، رسول الله خبر رسون که اومده رفته زیر یه لحاف یه نقطه رو خودش داره میلرزه از خجالت که چرا من تا اینجا رفتم به رسول الله بگم چیزی که نگفتم. بعد این فاطمه سوار مرکب میشد، امام حسن و حسین میگرفت میرفت در خونه ها رو میزد، میگفت مگه شما تو قدیر نبودید؟ کجا بودید؟ آقا دیر اومدی یا زهرا، کاش زودتر میومدیم، ما دیگه بیعت کردیم رفت، نه که شما درگیر کفن و دفن پیغمبر شدید، زودتر بم جنازه پیغمبر بزن رو زمین، حالا من نمیدم، ما دیگه بیعت نمیشه دیگه. اینا بفهمیم چیه؟ این سخت‌ترین مرحله تشکیل تمدن اسلامیه، مرحله دولت سازی. میخوای کارو درست کنی، جامعه نفاق جلوت وای میسته، نمیتونی پیداشون کنی چون شکل خودتن. کافر نیست که جل ابو لهب و ابو جهل نیست، یکی عین خودت نماز میخونه، عین خودت دم از انقلاب میزنه، دم از امام خمینی میزنه، کجا بودی داداش اینا چهار تا ترکش خوردم؟ نمیتونی کارش کنی، شکل خودته، این دیوونت میکنه. این مرحله میگه چی کار باید کرد؟ بریم ببینیم قرآن چی میگه، خیلی ماجرا زیبا میشه. قرآن میفرماد که یه آیه داریم تو قرآن، این آیه بسیار عجیبه، اصلا زندگی منو متحول کرد. آیه، آیات قرآن دو دستن، محکمات و متشابهات. محکمات اون که تابلو میفهمی یعنی چی، اقم الصلاة و نماز بخون دیگه، واضحه دیگه. بعضی چیز اصلا متشابهات هست، یعنی قابل تأویل، قابل تفسیره، نمیدونی چی به چیه. میگه اینو چجوری باید بفهمی؟ میگه یک، رجوع به اون محکمات. مثلا من یه آیه بیام پیدا بکنم که این نتیجه رو بگیرم نباید نماز بخونم، میگه فایده نداره، تفسیرت اشتباهه، چون نماز خوندن از محکمات قرآنه. دو، بری سراغ راسخون در علم. راسخون در علم که اون رو رسوخ کنن برن تو قرآن، تو آیه قرآن. میگه اونا کیان؟ اون نمونه واردش علی ابن ابی طالب. اونا کسایی که به مس قرآن میرسن، میفهمن به تماس قرآن، نه که دستشو اینجوری بزنه که، نه، یعنی فهم قرآن. میگه کی به مس قرآن میرسه؟ لا یمسه الا المطهرون. متحر یعنی پاک کننده، متحر یعنی چی؟ پاک شده، جز پاک شده ها. کیا اینا رو پاک کردن؟ گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا شما رو پاک کرده، یعنی بری سراغ اهل بیت. دقیقاً جامعه نفاق بعد از پیامبر یک شعار داره، حسبنا کتاب الله. قرآن خودمون میفهمیم، لازم به مفسر هم ندونیم، خوش اومدید. نقل حدیث از پیامبر ممنوع اعلام میشه. دلی عجیبه نه؟ بعد چیکار کنیم؟ یا رسول الله اینا که اومدن اینا رو گردن بذاریم؟ نه نمیشه، این فکری که اینا رو اینجوری کرده، اون فکر رو باید خوش کند. چیکار کنیم؟ کار میبره، بعد کار فرهنگی کنیم، نیرو تربیت کنیم، شروع کنید کار کردن. امیرالمومنین رو کسی بهش رأی نمیده، اما 25 سال بعد مردم میریزن در خونش. چی شده؟ 25 سال کار تربیتی کرده. اینه دیگه. امام حسین و پیرنش تیکه تیکه میکنن. اون بیشرف وقت نداد که انگشتر رو درست در بیاره. 4 تا امام بعد، 4-5 تا امام بعد، بعد از امام حسین، امام بعدی یعنی امام رضا علیه السلام، مردم پیرهنش رو تا 30,000 دینار نقل شده میخرن، پیرهن رو تیکه تیکه میکنن که هر کدوم یه نخ تو قبر خودشون بذارن تبرکی. از این امام تو اون امام چه اتفاقی افتاد؟ از دیبل خریدن دیگه، از شاعر. شاعر رفت جلو امام بزن شعر خون، موقع برگشتن گفت آقا میشه پیرهنتون رو من هدیه بدی؟ فکر کنم 150 دینار همینطوره امام رضا بهش داد، پیرهنش هم در آورد داد. خبر رسید به مردم ری یا قم، ریختن اونجا پیرهنه رو بگیرن ازش. اول که دو تا جوان پیرهنه بلند کردن دزدیدن، نه مال امام رضا است، بابا 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 این حروم مال من، امام رضا به من داده. آخر راضی شدن که چیکار کنه؟ یه آستینش نگه داره برای خودش، یه پیرهن یه آستینه رو بده به کل جماعت. اینا هم تو صف وایستادن، 30,000 دینار میگم تا رقمو گفتن، خیلی پوله. چی شد اون پیرهن اون امام تیکه تیکه میشه، پیرهن این امام هم تیکه تیکه میشه، اما اون چه جوری، این چه جوری؟ اونجا در اثر نفرت، اینجا در اثر محبت. این وسط چیزی شد؟ ام مریخ یه اتفاقی افتاد؟ نه، امامها کادر سازی کردن، امامها آدم پرورش دادن. فردا الان میان یه به ما میگن آقا بحرین مال شما، 70-80% هم شیعن، کیو بذاریم اونجا؟ نداریم. گرفتی چی شد؟ آقا الان مسئولین محترم ما برخشون میفرمان که ما باید بریم مدیر از خارج بیاریم. یعنی چی؟ یکی از این مسئولین اجرایی گفته بود که بر بندر شهید رجایی باید بریم از خارج مدیر بیاریم. گفتم با این داره به دولت فوش میده، به خدا، خود دولت باید با این برخورد کنه. یعنی چرا؟ گفتم چطور ایرانی ها ارزه مدیریت یه بندرگاه رو ندارن، اون موقع میتونن رئیس دستگاه اجرایی باشن؟ تو داری فوش میدی به خود رئیس جمهور. ای چند تا پرورش دادیم، چند تا داریم بفرستیم فلان کشور. آقا اصلا فردا یه دقیقه گوش کن، بعد از دنیا خیلی فردا کل جامعه دنیا میخوان بگن آقا ما مخلص ایرانیم، زیر بیت لطفا بفرمایید الان ما اینجا میخوایم چیو بفرستیم، کسی رو نداریم. آقا باید پرورش میدادیم دیگه، درست شد؟ آقا شروع کردیم، کجا یه دانشگاه زن، دانشگاه امام صادق داره نیرو پرورش میده. برای چی؟ من استاد دانشگاه امام صادق. چقدر اینا واقعا کار کشته میان بیرون؟ نمیان بیرون. من بهت میگم از توش رئیس هیئت علمیش هم جاسوس میزنه بیرون، از اعضای هیئت علمیش سید امامی خودکشی میکنه. چند تا پرورش دادم. عجب. پس من برای اینکه بتونم کارو درست پیش ببرم دو تا نیاز دارم: یک، تیم سازی، کادر پرورش بدم. دو، ساختار رو درست بکنم. علی ابن ابی طالب را ای کاش انتخاب می کردن. باشه، 25 سال بعد انتخاب کردن یا نه؟ کیو داره بذاره؟ کیو داره بذاره؟ یکی از یاران امیرالمومنین که آقا میذارش به خاطر سابق خانوادگیش و خوبش، منذر ابن جاروده. منذر ابن جارود دنبال فالوور تو فک فامیلاش بود ایشونم. منذر اومد چیکار کرد؟ از بیت المال میبخشید به فامیلاش. خبر به امیرالمومنین رسید، حضرت یه نامه نوشت عزلش کرد، دو سه تا فوش خوشگلم بهش داد، گفت تو شطور تو خونت هم نیستی. نگفت شطورا، چون فوش به شطور بود. گفت تو شطور تو خونت هم نیستی، تو بند کفشت هم نیستی. انداختش تو زندان. بچه حزب اللهیای فک فامیل شهر درست کردن. آقا این چه کاری شما دارید میکنید؟ آقا جان ایشون با رکاب شما جنگیده. آقا جان اینقدر گفتن گفتن گفتن، ولی جامعه مجبور شد منذر ابن جارود رو از تو زندان بیاره بیرون. پوله رو پس گرفت اونه. ای کاش میموند یه تو دهنی میخورد که بقیه بفهمن چی؟ نمیشه شوخی کرد، اما مجبور شد امیرم. امام معصومم مجبور میشه؟ بله. یکی دیگه از اینا برات بگم برگردم بقیه داستان منظرم بگم. یکی از این افراد امیرالمومنین آدم نداشت بفرسته مصر حاکم بشه، به شدت مخالف بود که محمد ابن ابی بکر رو بفرسته. محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکره، اما امیرالمومنین بزرگش کرده، شهیدم شد در رکاب امیرالمومنین. معاویه کشتش، انداختش توی شکم خر مرده، اونو خره رو سوزوند. داداش عایشه است، امیرالمومنین بزرگش کرد، عاشق امیرالمومنین بود. گفت درست آدم خوبیه، من از شما بیشتر، بابا من علیم، بابا امامم، من میفهمم اندازه شما، اما این به درد حکومت مصر نمیخوره. مصر تمدن داشته، مصر پیچیده است رفتارشون. حضرت نظرش این بود که کسی دیگر رو بفرسته، ظاهرا مالک رو میخواست بفرسته، شوهر حضرت زینب عبدالله ابن، پسر برادر امیرالمومنین هم هست دیگه، جعفر ابن ابی طالب. جوی درست کرد تو مدینه، امیرالمومنین مجبور شد محمد ابن ابی بکر رو بفرسته. محمد ابن ابی بکر هم کشته. آقا یعنی خدا وکیل عبدالله ابن جعفر نمیفهمیده اینقدر که امیرالمومنین بیشتر میفهمه از ایشون؟ عادی شده بود امیرالمومنین براشون جلو چششون. مثل بعضی از این مشهدی ها هستن که سال 12 ماه حرم نمیرن. عادی شده بود براشون. علی شده بود یه آیت الله مثل بقیه آیت الله. حالا یه خورده بهتر. گرفتی چی شد؟ قدر امام معصوم نمیدونستن که. حضرت میفرمون سلونی قبلا تفقدونی، از من سوال بپرسید قبل اینکه من از دست بدید، دیگه گنجی مثل من پیدا نمی‌کنید. مردی که احمق بلند میشد من چند تا مو داره ریشم اینا، آدم آتیش میگیره. حضرت سرش رو جیگرش میسوخت، سرش رو میگفت عمدن میگفتن و مسخره میکردن حضرت. میفرمون فقط بدون که هر کدومش شیطانه، شیطان تو وجود تو رسوخ کرده. منظر ابن جارود اینقدر فشار آورد آقای امثال سعسعت ابن سوهان و برادرش، اینا عبدی یمنی هن جنگیدن. سعسعه همون کسی که اون روایت رو نقل کرده، یا علی تو بالاتری، یا آدم تو بالاتری، یا موسا. اونه اون لحظاتی که امیرالمومنین در حال احتضاره بالا سر حضرته. آقا نکن دشمن شاد میشیم، خوب نیست، آزادش کن. فشار آورد به ولی معصوم، ولی معصوم نتونست تو زندان نگهش داره، آوردش بیرون. بعد اون دیگه این بی پدر یه جور دیگه ای شده بود، اینطوری راه میرفت تو خیابون دیگه. کسی میتونست بگه بالا چش ابروه؟ آره داداش، حکومت هم نتونست ما برخورد کنه، علی هم نتونست، اینه دیگه، آقای خلیفتون هم نتونست. آرام آرام چینه امیرالمومنین برداشت، به کی نزدیک شد؟ به یه منافق پدر سوخته مثل اشعث ابن قیس. امیرالمومنین در نهج البلاغه داریم داره سخنرانی میکنه، اشعث، همه اشعث کندی که تو سریال امیرالمومنین بود، بابای محمد ابن اشعث تو سریال مختار امام حسین میره به شهادت، تو کربلا نقش کلیدی داره، بابای جعده قاتل امام حسن، خانوادگی ژن پدر سوختگی و حروم لقمگی داشتن، خانوادگی همشون. امیرالمومنین داشت سخنرانی میکنه، بغل نشسته بود تبصره میزد به سخنران امیرالمومنین. حضرتش میگفت نه اینجوریه. یه جا برگشت به امیرالمومنین گفت یا علی این یه جمله که گفتی اصلا به سودت نبود، نباید اینو میگفتی وسط سخنرانی. حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر. منافق پسر بابات که کافر مرد، خودم منافقی، اما امیرالمومنین این آدمو گذاشته مسئول سپاه یمنیای خودش. چاره ای نداره، چاره ای نداره. نشستید کنار برای حاکمیت تعیین میکنید، میگی لنگش کن. امیرالمومنینش نتونست. بعد چیکار کرد؟ منظر به اشعث ابن قیس نزدیک شد، همون که تو زندان بود داشتم میگفتم براتون. اومده و بیرون دیگه یه کتیرا میرفت و کسی نمیتونست بگه بالا چش دبره. یه روز با هم زده بودن رفتن بیابون، این سوسمار شکار کنن بخورن. یه سوسمار دیدن، گفتن این سوسمار رو بگیریم بخوریمش. تاریخ نقل شده سوسماره رو گرفتن، بزمجه، بزغالمار مثلا، یه همچی چیزیه شبیه بزغالمار، رو نمیدونم همونه شبیهش چیه. گرفتنش رو تاریخ نقل کرده، به این بزمجه دستش رو گرفتن، گفتن خاک به دهان من، میخوام اینو بگم، میخوام بفهمی کار به کجا میرسه. حاکم امیرالمومنینه، استاندار امیرالمومنینه، و برگشتن با اشعث ابن قیس با هم میخندن، گفتن یا علی دست دراز کن با تو بیعت کنیم. باباش رزمنده، خودش رزمنده، فک فامیلاش رزمنده، انقلابی انقلابی، انقلاب کردیم، کجا بودید؟ خبر رسید به امیرالمومنین، اومدن تو شهر گفتن، خندیدن. خبر رسید به امیرالمومنین، از سر ناخ پایین یه تأملی فرمود و سر آورد بالا، فرمود یوم ندعو کل اناسا به امامهم. این آیه قرآن، اون روز که هر دسته های گروه های انسان ها با امامشان محشور میشن. حضرت فرمود میبینم که این دو پشت سر همین بزمجه محشور میشوند، گفت چون با همین بیعت کردن. یک تیم سازی باید بکنم، کادر سازی کنم، دو ساختارها رو درست کنم تا بتونم کار کنم. خب الان کیا رو دارم؟ حاکم جامعه. یه ده آدم خوب دارم، اونا هم درجه بندی هن، مؤمنین هم همه این هم نیستن. مؤمن یه موقع به من شما میگن مؤمنی، موقع به امیر المؤمنین هم یه امیر المؤمنین، یعنی اون مؤمنه دیگه، اون تا امیر مؤمنانه. اولا اینا رو دارم، خب اینا آدم متعهدی هن، آدم خوبی هن. چقدر تخصص دارن؟ هیچی. خیلی آدم خوبیه اما از اقتصادی چی نمیفهمه. خب اینو باید پرورشش بدم اقتصاد بفهمه که این گند اقتصادی بار نیاد. دو، یه سری افرادم دارم شبیه مؤمنینن اما چی هم؟ اینا رو نمیتونم گردن بزنم. شما فردا فکر کن مثلا نظام شروع کنه یکی در میون ما رو جدا کردن گردن زدن. چی؟ اینا منافقن. آقا بی خیال، کجا تو میگی منافقه؟ آقا مگه نمیبینید قوانین رو؟ کجا حالا یکی یه قانونی دور زد دلیل نمیشه منافق؟ چه شر میشه؟ داداش یارو نمیتونی دست بهش بزنی که اون یکی داداش مملکت رو میریزه به هم. میخواد چی رو ببینی دست بزنی بهش؟ بعد همه اینا رو باید لحاظ کنی که اصل امنیت به هم نریزه، چه حکومت کفر دوباره بر نگرده. اینجا یه نکته شبهه بسیار جالبی از صدر اسلام براتون میخوام حل کنم. خوب میخوام دل بدید، دقت کنید. میفرماد که چیکار باید کرد؟ باید بشینم ساختار یه جوری بنویسم که این منافقه رو ازش کار بکشم. اشعث ابن قیس خودم بهش میگم منافق پسر کافر، اما اینو بتونم تو یه جای سر کار بذارم، بچه رو کار دستش بدم که کار دستم نده. بچه کوچیک که نمیفهمه داره چیکار میکنه ها، میبینی کنترل رو برداشت تو لیوان چای، متوجه نیست. باید یه کنترل خراب، یه چیز شبیه گوشه موبایل، یه گوشه الکی براش بخری بهش نشون بدی بگیم مال تو، کل خوشحال بشه که گوشی دستشه، بذار با همون حال کنه که با این گوشی اصلیه بلای سرش نیاره، دو سه تومن تو رو تو خرج نندازه مثلا. با قیمت جدید گفتم چی کار میشه کرد؟ من حاکمم، خب همه رو بریزن بیرون. خب علی موند و حوزش دی. آخه یه روز بابال رفت بالا منبر، بابایی داشت میگفت آقا همه میرن جهنم، هیچ کی بهش نمیره. این اونا که غیبت کردن، اینجوری که دروغ گفتن، اینجوری و فلان. یا یه بابای بلند شد مثلا گفت عمو جان اینجوری که تو گفتی، پس اون امیرالمومنین لب حوض کوثر نشسته آب به کی بده؟ به کی میره؟ به اونجوری که علی میمونه حوضش. اگه من و تو شما حاکم باشیم نصف مملکت رو اعدام میکنیم، بیشتر. فردا میگیم من میگم اینجوری راه برید، تو چه شکلی راه میرید؟ آقا مادرزاده غلط کردی. میجوری چنگیز خان و مغول یه روز داشت بایم، قدش کوتاه بود چنگیز، یه روز داشت فیزو نشسته بود و جلسه که تموم شد اینا بلند شدن همه قدش بود. یه لحظه احساس حقارت کرد بر آدمی که تو ذهنش این باشه که هرچی ارتفاع بیشتر باشه یعنی بزرگی، نفهم و شعور احساس داشت. گوه همه رو با من هم قد کنید. همونجا اومدن همه رو از پا هم قد کردن با آقا چنگیزم. قانونای چنگیز اسمش چی بود؟ یاسا. شب با زنه دعواش میشه، صبح یه یاسای جدید در بر میجه در خودش. شما دقت بکنید، دیدار بیت رهبری بود یا این مردم گفتن مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، خب یا ایشون گفتش که چرا حکم اعدام دادید؟ شاید حکمش 25 سال زندانه مثلا. چرا دارید القاء میکنید به جامعه حتما باید تعدادی اعدام بشن؟ اعدام بالاخره باید اعدام بشن، بشه که مفسد فی الارض بشن. الان دو نفرم که اعدام دادن، یا اون دو نفر اصلا 20 نفر، 20 نفر نه 200 نفر، نه 200 نفر اصلا 0 نفر، این عدد کی تعیین میکنه اون جرمه؟ میگه چرا دارید به مردم یه جوری القا میکنید یه چیز اشتباه اصل ببینن؟ بله فساد باید از بین بره، این درسته، اما چه جوری از بین بره؟ یه موقع لازم اعدام بشه، یه موقع لازم حبس بشه، یه موقع لازم تبعید بشه، یه موقع لازم مثلا چه میدونم یه کار دیگه بدی دستش. خب نصف مردم که دار بزنی، هر کیم که مخالف سیاسی ما بفرستی میشن تو باقالیا، و کی میمونه؟ تربیت آقا جان، تربیت. ببینید برخی از این افرادی که مخالف اهل بیت بودن، بچه‌هاشون محب اهل بیت شدن، یکی از همینا نوه حجاج ابن یوسفه. نوه حجاج ابن یوسف شد از محبین و شیعیان. اون که میخواد تعیین کنه. مرحله چهارم مرحله سختیه. باید ساختارا رو یه جوری بچینم منافق جدید تولید نشه، یعنی آموزش بچه‌ها دست من باشه، اون منافق قدیمی ها رو تربیت کنم، کاری هم از دستشون بر بگید نیاد، ترجیحاً ازشون استفاده هم بکنم. این خیلی خوبه، عالیه اگه این اتفاق بیفته. بتونم مثلا آقا یه مثال بزن، دو تا مثال بزن حال کنیم، اینجوری که نمیشه که ملموس بشیم. چشم حضرت سلیمان، این جنا پدر سوخته تر براش حمالی میکردن. یه ساختار نظارتی چیده بود، جنه دوست نداشت کار کنه ها، خودش هم سوره سبا میگن، میگه ما حال نمیکنم کار کنیم، نه مجبور کار کنه. چرا؟ چون ساختار نظارتی محکم هست، دوست نداره کار کنه، مجبور کار کنه. چرا؟ این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. کفتره میرفت خبر میداد، خود حضرت سلیمان خبردار میشد، بیچارهشو میگه. حضرت سلیمان زمانی که به رحلت کرد، به اساش تکیه داده بود، جبرئیل و عزرائیل اومد و قبض جان کرد، همینطوری نذاش تکیه بده، حکمت داشت کار خدا. گفت خدا به من فرموده تو این حالت باید بمیری، شرمندتم سلیمانی باش. حکمت خدا رو ما نمیدونیم چیه. گفت بذار تکیه بدم لاغل. و نه، خدا فرموده همینجا خدافظ، قبض جان کرد و همینطور مونده و چشا باز، خونش هم شیشه ای بود، محل دارالحکومتش دارالحکومت شیشه بود. چه بنده از این برداشت شفافیت میکنم، تمام رفت آمدها رو مردم ببینن، پشت درهای بسته اتفاقی نیفته، تصمیمی گرفته نشه. این همه میگم شفافیت شفافیت، دائم باید صحنه علنی مجلس و کمیسیون ها فیلمش به رو سایت مجلس، مردم ببینن چه کسایی رفتن تو کمیسیون. آقای ناراحت شدن الان، خانم ملاوردی اومده گفته رایفی پور که زده هشتک دارالمنافقین، این مثل اون یارو لیاخوفه که مجلس رو به توپ بست. قبلش هم ما یه دو سه تا نکته گفتیم، گفتیم چرا خانم دکتر روح‌افزا فرموده که شما اطلاعات زنان ایرانی رو دست تقدیم کردی به اون طرفیا، چرا رفتی دادی به اون طرفیا این اطلاعاتو؟ اومد گفت یک آقایی به نام استاد رایفی پور که من نمیدونم این استاد به سنش هم که نمیخوره، به سن شما میخوره، اصلا شما استادید، شما دانشمندید، اصلا حق خود شما، من اول ابتدایی سواد دارم، من اصلا ته داد اومدم سوال دارم جوابم بده، خوبه؟ من اصلا پشت کوهی ام، اصلا از اون پشت کوهی ام که هم از اون ور پشت کوهی ام، هم از این ور پشت کوهی ام، میان کوهی ام، جوابمو بده. اون صدر اسلام هم دنبال سن و سال بودن عزیز من، میگفتن علی سنش کمه. گفت مجلس رو به توپ بستن این کسایی که گفتن دارالمنافقین. گفتیم ما هیچ وقت به خانه ملت نمیگیم دارالمنافقین، دارالمؤمنین. منتها من این سوال دارم، 225 تا نماینده مجلس نامه امضا کردن که ما شفافیت رو قبول داریم، بعد که رفتن رأی گرفتن 55 تاشون رأی دادن، یعنی 170 تا نفاق دارن دیگه. بعد چیه این سرکار خانم؟ میشه بفهمید اسم این چیه؟ نفاق نیست، چیه؟ شما اون که شما بفهمید، X2 A5 حل میشه؟ همونطور که شما توی ماجرای اربعین گفتید این آشغال میریزن و این نکات و اون همه نکات مثبت تو اربعین رو ندیدید و اینا، عیبی نداره، پاکمانان هم که دیدید دیگه، ریختن بندگون خدا دارن آشغال جمع میکنن و پان کنن، کار منم منافقیابیه. شما آشغال میگری پیدا میکنی، من منافق میگرم پیدا میکنم، بعد دارم میگم مردی بیاد مناظره نمیاد چون میخوای اون بغل وایسی یه چیزی بگی بیاد مناظره. بنده درخواست داشتم گفتم همه چی مجلس شفاف بشه ما بدونیم نمایندان به چی میگن آره به چی میگن نه بده کی بدش میاد من این نماینده ما نیست نماینده ما دیگه من نباید بدونم چی رای داده نمایندم یعنی قرار بود من برم اونجا حرف بزنم 85 میلیون نمیشه بریز تو مجلس شیر تو شیر میشه. گفتیم چند نفر یه نماینده انتخاب کنیم به جا ما حرف بزنم. بعد گفتم آقا جون میشه بفرمایید کجا بودید؟ ما اصلا یه سوال میشه شفاف باشه برای ما که ببینیم شما امروز حاضر بودی تو مجلس یا نه؟ سفر روسیه بودی یا برزیل؟ اون سفر روسیه برزیل رفتی با فوتبالیستا و بقیه این برادرها و خواهرای ورزشکار؟ بنده برام سوال حضور شما چقدر الزامی بود؟ کار مردم واجب بود یا اونجا؟ بده بدونم؟ من اینکه هیچ مسئولیتی ندارم تو این مملکت هیچ مسئولیتی ندارم. یکی از این دوستان ما نه که از راننده بنده ندارم راننده ماننده این چیزا ندارم خودم هم. یکی از دوستان ما این از این ماشین چینی ها داره کاپراها دیدید دیگه این کاپراها شاسی بلنده ما رو رسونده بود جلوی در یه جای ملت مفتن بودن چرا شاسی بلند سوار شدی؟ ما من رسونده مال منی مال اونه بعد از این قلابی هاست چیزه شاسی بلند فیکه. خب مردم حق دارن از من سوال بپرسن دم مردمم گرم. تازه هیچ مسئولیتم تو این مملکت ندارم از هفت دولتم آزادم توی که مسئولی من نباید بدونم حقوق چقدره؟ چرا نباید شفاف بشه؟ چرا باید FATF CFT برای مردم دنیا برای کل دنیا مبادلات مالی ما شفاف باشه بعد برای خود مردم ما حقوقا و املاک و دارایش ما شفاف نباشه؟ سوالاتم اشتباه چشم دیگه نمیپرسم مینویسم. شما استاد شما علامه شما دکتر جواب بده این نکته ای که وجوده تا ساختارات آدم درست بکنیم بیاریم اینجا یه ریویو بکنیم بحثم رو ادامه بدم. ما تیم سازی لازم داریم ساختار سازی لازم داریم که تربیت رو درست کنیم آدم جدیدا گیاهای جدیدی که دارن در میان آفت نداشته باشن اون قدیمی آفت زده ها رو هرس کنیم درستشون کنیم. دنبال اعدام کردن و دست و پا قطع کردن هم نیستیم. در به در پیغمبرمون به اون یاد داده آدم ها رو آدم کنید تربیت کنید مثل مولاتون امام سجاد باشید 20,000 تا 20,000 تا آدم بیارید تربیت کنید آزاد کنید. ما میخوایم این کار رو کنیم. حالا شکل گرفته قرآن گفتیم چی گفت سر ماجرای جنا؟ گفت شفافیت. این که جان داد حضرت سلیمان علیه السلام دو تا این جنو بودن گندلاتاشون هم بودن بشتن حمالی میکردن و کار سختی هم بهشون سپرده بود اعمال شاقه بود عملا. بعد یکی منکی بهش گفت این بابا یه هفته است تکون نخورده نماز نمیخواد بخونه غذا نمیخواد بخوره بابا یه دستشون نمیخواد بره نکنه مرده یه دری بیکاری ملا که حمالی کنیم. این گوش کن حضرت این خیلی 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 عبرت برانگیزه به قرآن قسم به همون قرآنی که این آیات اومده شگفت انگیزه برای کسی که دنبال اصلاح کشورشه کشور اسلامشه. میگم این که بقیهش گفت نه احتمالا فیلم جدیدشه بازی نخور که پوستمونو کنده. اینجوری ساختار بازرسی درست کردم تا این فلان فلان شده موریانه اومد مأمور الهی شوخی میکنیم اومد این چوبه رو خورد حضرت سلیمان افتاد بلایی سر بنی اسرائیل آوردن که نگو. میخواد بگه اگر سلیمان پیغمبرم بیاری بذاری بالا گوش کن نفاقشون رو چیکار میکنن؟ پنهان میکنن به محض این که رفت عربده میکشن. قرآن میگه چی؟ سوره بقره 102 میگه به محض اینکه سلیمان سرش گذاشت زمین، همین شیاطین شروع کردن به مردم سحر آموختن. و در معبد سلیمان که محل عبادت خدا بود، نزدیک 900 تا بت آوردن مستقر کرد و بنی اسرائیل بت پرستی کرد تا زمان حضرت الیاس که اومد این بت ها رو دوباره بت شکنی کرد. حضرت سلیمان از امیر المومنین بالاتر حاکم مجبور میشه یه جاهایی برخلاف هم. امیر المومنین آیا راضی بود ابو موسی اشعری رو بفرسته برای مذاکرات؟ این که همه تون دیگه میدونید راضی نبود. گفتن شرمنده، همینی که ما میگیم. بعد حضرت گفت باشه، به تیم مذاکره کننده ابو موسی اشعری اعتماد کرد، فرستاد. نتیجه چی شد؟ مذاکرات جواب نداد، نامردا زدن زیر مذاکرات. کلی هم تو این زمان فرصت خریدن. تا قبلش هیچگاه معاویه به عنوان خلیفه مطرح نبود. معاویه خونخواه عثمان بود، دقت کنید. تو اون مذاکرات ثبت شد که معاویه میتواند خلیفه هم باشد. گندایی زدن یعنی ها تو مذاکرات ابو موسی اشعری، تیم آقای ابو موسی اشعری. تا قبلش هیچ وقت معاویه جرئت نمی‌کرد بگه من خلیفه‌ام، من کاندیدای خلافتم ابدا. تو اونجا بحث مطرح شد که یک، اصلا این اتهام به علی وارده که عثمان او کشته و تیم علی، مالک اشتر، حسن و حسین. ماجرای کربلا رو تو مذاکرات آقای ابو موسی اشعری ببینید. اون روزی که ما حسین برگشت گفت چرا اینجوری میکنید؟ گفتن یوم العثمان یوم الحسین، عوض عثمان رو میخوایم در بیاریم. بغزن لعبیک، از بابات بدمون میومد، مرده دستمون بهش نمیرسه. اونا میگفتن ها، به تو که دستمون میرسه، از علی بدمون میاد، از علیا بدمون میاد. تو کربلا هم نگاه کنی علیها رو خیلی بد زدن، خیلی بد زدن. عبارتی که استفاده میکنه نمیگه شمشیر زدن، میگه با شمشیر میزدن. اربن اربا یعنی چیه؟ تیکه تیکه. معادل فارسیش میشه قیمه قیمه. نتیجه مذاکرات چرا؟ چون ثبت شد این ماجراها. بعد برگشتن به امیرالمومنین گفتن مردم شاکی، آقا چی شد؟ رفتید گن زدید که؟ گفتن تقصیر علی بوده. چرا تقصیر علی؟ اون که ما زیر نظر او انجام شد، میخواست قبول نکنه. بابا شما فشار آوردید گفتید باید قبول بکنی، وگرنه علی که گفت مالک بره برای مذاکره. علی که از اول میگفت مثلا مذاکره قبول ندارم، ما پیروز جنگیم، ما که نباید تمر مذاکره بدیم، ما بردیم جنگو. 10 تا ضربه شمشیر مالک تا کله معاویه فاصله داشت. شما بر من منو مجبور مذاکره کردید. بعد حالا تو مذاکره من گفتم مالک، گفتید نه. گفتم ابن عباس، گفتید نه. گفتید ابو موسی اشعری، اینم رفته گن زده برگشته. من مقصرم، گفتن علی، باید توبه کنی، زیر نظر تو انجام شد. عجیبه نه؟ اینجوری میشه کسی که دلش با خدا نباشه توی جنگ ها تو فتنه ها جا میزنه. اون آیهی که الان برسم به سر شاخه بحثم اینه که اون آیه که شما گفتی، آیه رایفی بول گفتی که زندگی منو تغییر داد، کدوم هست؟ این آیه هست، شاهکار. گوش کن، یا ایها النبی، ای پیغمبر ما، یعنی رسول خدا چیه؟ نبیه. پیامبرا همشون انبیا هن، یعنی نبع آوردن، خبر آوردن. برخی از اینها چی میشن؟ مأموریت ویژه دارن، میشن رسول. برخی از اینها صاحب عزم و اراده وحشتناک قوی هستن، میشن اولو العزم. 5 تا از بقیه شون، 124,000 تا نبی داریم. تعداد رسولان رو متفاوت گفتن، تا 313 تا رسول گفتن. بعدش میشه چی؟ اولو العزم. اینا میگه یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیغمبر با کفار و منافقا به جنگ. هر چی میگردی شما جنگ پیغمبر با منافقا پیدا نمی‌کنی. و از اون موقع هم داریم داد میزنیم که اصلا اساساً نمیشه با منافقا چیکار کرد؟ جنگید. اینو من نمیفهمیدم دیگه، از اون سوالاتی بود که تو ذهنم مونده بود. بعد یهویی رفتم نگاه کردم قرآن اینو جواب داده، از زبان کی؟ راسخون فی العلم، اهل بیت. چی فرمودن؟ یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، یعنی یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین، یعنی ای پیغمبر ما با منافقا، با کافرا، با منافقا بجنگ، به واسطه منافقا. یعنی چی؟ کار بده دست منافقا. تو چه حوزه هایی؟ اونجا که دارن با کافرا میجنگن. دقیقا پیامبر این کار کرده. پیامبر با کافرا جنگ داره، درسته. کیا می آمدن تو جنگ؟ همین صحابش. تو صحابش منافق بود؟ آره. ازشون داره استفاده میکنه. کار دستش بده و اینه کار دستت میده ها. حضرت سلیمان داره با اون شیاطین جنی کار داده، دستشون نمیتونن در برن. ساختار یه جوری چیده. برای اینه هیچ کس نفهمید امیرالمومنین چی کار کرد. امیرالمومنین اجازه نداد حکومت دوباره به کفر برگرده. گفت فعلا تو همین منافقین بمونید، بعدا نیروی تربیت میکنه به جامعه اسلامی میرسید. متوجه چی شد؟ برای همین وقتی میگن چرا بیعت، چرا قیام نکردی، حضرت فرمود که ترسیدم از اختلاف نظرها، ترسیدم کار خراب شه، ترسیدم دوباره اینا مشرک شن، ترسیدم دوباره اینا کافر شن، برای همین این کارو نکردم، ترسیدم اینا با جنگ درست بکنن. اون موقع میدونی که روم و ایران هم در آستانه حمله به اونا، اگه حمله میکردن کعبه هم صاف میکردن میرفت. مجبوره امیرالمومنین، اینجا مجبوره. بگردم براتون چند تا از بخشایی رو که حضرت اشاره کرده رو عیناً از رو بخونم، ببینید چی کار کرده حضرت. میگه عامر ابن واصله، واسه سه نقطه است اون نقل میکنه، میگه قال کنت علی الباب یوم الشورا، میگه روزی که میخواستن خلیفه تعیین کنن، شورا شش نفره بود که از توش عثمان اومد بیرون، میگه من اونجا دم در بودم، داشتن بحث میکنن، شش نفر رو خلیفه دوم گذاشت، گفت این شش نفر بشینید با هم بحث کنید، یکیتون بشه خلیفه. یک جوری هم چیده بود که از اون تو عمرن امیرالمومنین بیرون نمیومد، خیلی استادانه گذشته شده. برای اینکه شرم نشه مستقیم کسی رو تعیین نکنه، یا شورا تعیین کرد دیگه. من اینو مفصل جدا بحث کردم از منابع اهل سنت، اثبات کردم که چطور این چیده شده بود. میگه فرتفعت الاصوات، میگه صدا بلند رفته بود، آروم مذاکره نمیکردن، بحث میکردن اینا. بینهم فسمعت علی یقول، میگه شنیدم علی داره میگه بایع الناس ابوبکر، مردم با ابوبکر بیعت کردن، و انا والله اولا بالامر، والله به خدا من شایسته تر بودم برای این کار، یعنی باید با من بیعت میکردن، و احق من، حقم با من بود. فسمعت و اطعت، اما سکوت کردم، با حکومتش کنار اومدم، مخافت ان یرجع القوم کفارن، از اینکه این قوم دوباره کافر نشه، جامعه کفر رو بزن، امت اسلامی تشکیل بده، جامعه اسلامی بیا سر کار، جامعه منافقین رو مدیریت کن، کل دنیا رو بگیر. امیرالمومنین دید دوباره میخواد برگرده به عقب، گفت همینجا ثبت شه. یه صخره نورد داره میره بالا، نگاه میکنه، دید اینا هر از چنگایی که میرن بالا یه میخی تو دیوار سفت میکنن، درسته؟ بعد نگاه میکنه میبینه این پایینیه چیه، هنوز خوب پیچ و موره نشده، میگه برم بالایرم ببندم، این کنده میشه جفتش با هم در میاد، ولش کن، وقت میذاره این پایینیه رو سفترش میکنه. میگه چیه؟ میگه ترسیدم تا ته کنده نشه. چرا نرفتی بالاتر؟ بقیه 5 مترن، تو 3 متر رفتی. ترسیدم نیافتیم پایینه پایین. یضرب بعضهم رقاب بعض، و بعضیشون شمشیر بر ندارن گردن بقیه‌شون رو بزنن. به سیف و شمشیر. ثم بایع ابوبکر لعمر. و سپس ابوبکر برای عمر بیعت گرفت و او رو خلیفه کرد بعد خودش. و انا اولا بالامر من، من اولا بودم، من شایسته تر بودم. فسمعت و اطعت، بازم حرف شما رو گوش کردم و اطاعت کردم از حرفتون. مخافت ان یرجع بعدی کفارا، همینطور اسم میبره تو زمان عثمانو میگه. جای دیگه امیرالمومنین میفرماد خوفا ان یرتدوا، ترسیدم از اینکه مرتد بشن، بت پرست بشن. و لا یشهد ان محمد رسول الله. ترسیدم از اینکه دیگه شهادت به پیغمبرم بره. جامعه بعد از امیرالمومنین چه ویژگی داره؟ اسلامیه، درسته؟ مسلمونن، نماز میخونن همشون، اما کیا کار دستشونه؟ اونه که رویات نفاق دارن، دقت بکنید. اما دیگه کسی بت بگید نمیبرسته، کفر جلی رو برچیده، کفر علنی رو. اینجا اهل بیت این خیلی استادانه امیرالمومنین کار کرد، میگه ایبی نداره تو مرحله سه بمونی، تثبیت بشه، سقوط نکنیم بریم مرحله دو، که سخت دوباره کار رو برگردوندن. اینجا امشب اگه بتونیم اونجا شاهکار امام حسین براتون باز بود حل میشه، چرا امام حسین قیام میکنه بقیه نمیکنن. هرچند من تو همینم حرف دارم، چون میگم از زهرا قیام کرده، کسایی که میگن امام حسین قیام نکرد چون قبلی ها نکردن، فهم درستی از امام شناسی اهل بیت چیزی نداره. آقای خلیفه اول فردی رو فرستاد بره مدینه صدقات مدینه رو جمع کنه. امیرالمومنین کدوم شهر ساکنه؟ مدینه. امیرالمومنین جلو چشش از زهرا رو زدن، هیچی نگفت. 25 سال امیرالمومنین شمشیر غلاف بیرون نمیکشه، درسته؟ جز یک جا، اون یک جا برای حضرت زهرا نیست. یه چیزی لابد خیلی مهمتر دیگه، ببینیم چیه. این فرد اومد صدقاتی که داشت جمع میکرد تو اون حجره خودش، تو چادر خودش، تو هر جای قبرستون دردی که به مرگش رو میذاشت زمین میخوابید، یه بت کوچولوی آورده بود چیلوی که پرستیدن، از بتهای جاهلیت. خبر رسید به مولا علی، ذوالفقار کشید رفت یارو کشت، برگشت مد نشست. خبر رسید به ابوبکر که نه، فرستاده تو رو علی کشت. خالد ابن ولید شمشیر خلیفه اول بود، او رو فرستاد. خالد کیه؟ خالد همون کسی که دست امیرالمومنین رو بست روز کوچه، روز آتیش زدن و خونه. خیلی هم دوستش دارن این آقایون وهابی، خیلی عاشقشن، خیلی دوستش دارن. محضر شما عرض بکنم که خالد که اومد پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین حضرت فرمود که چرا کشتی فرستاده خلیفه رو؟ حضرت فرمود بت پرستید، فرمایشی دارید؟ غلاف کرد برگشت. یعنی امیرالمومنین سر چی حساسیت داره؟ بازگشت به مرحله قبل. باری چند این اون چیزی بود که امام حسین فهمیده بود که یزید مثل باباش نفاق نمیخواد فقط پیشه کنه، میخواد جامعه رو برگردونه به مرحله چی؟ قبلی. که مرحله چیه؟ کفر علنیه. وقتی سر مبارک آوردن جلوی ما، جلوی سر مبارک امام آوردن جلوی یزید، یه شعری داشت میخوند. چی میگفت؟ مردی که نجس عرق میخورد، چوب خیزران برداشته میزد به لبای مبارک. من نمیخوام دقیق بگم چه کارا کرد، خدا لعنتش کنه، میگه اول با لبا اینجوری بازی میکرد با چوب، تا جزئیات رو نقل کرده تاریخ. بعد شروع کرد شعر خوندن. شاعر خیلی خوبی هم بود یزید. این مصرع اول حافظ مال او دیگه، الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این مال یزیده، عربیه دیگه. الا یا ایها الساقی ادر کأسا، دور بده کأسا، کاسه پیاله یا، تو عربیه. بغدیشو حافظ سرود، کش قاسان نمود اول برای افتاد مشکل که، یعنی رو اون شعر مال یزیده، عرق میخورد شعر میگفت دیگه. شروع کرد شعر خوندن، لعبت هاشم و بالملک ولا خبر انجا ولا وحی و نظر. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، پیغمبری چی، خدای چی، کشک چی، ماست چی، نه وحی اومده نه خبری اومده. جمع کنید این کاسه کوزتونو. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. بچه خندف نیستم، خر بزرگشون گفت، بچه خندف نیستم اگر از فرزندان احمد، یعنی کی؟ پیامبر، بابت کاری که کردن انتقام نگیرم. این رسمن کافره به رسول الله، رسمن کافره به وحیه. امام حسین قیام نکرده که چون یزید عرق میخوره، بابا به پیر به پیغمبر اینو برید مردم بگید متوکلم عرق میخور، چرا امام هادی بس قیام نکرد؟ کی میخواید اینو بفهمید؟ هیچی از قیام عاشورا نفهمیدید، نون قیام عاشورا رو خوردید اما نفهمیدید. اون حرومزاده متوکل لیوان مشروب رو به امام هادی تعارف هم کرد. لیت اشیاخی به بدرن شهدو، کاش اون شیوخ و بزرگانم تو جنگ بدر الان شاهد می بودن. جزع الخزرج من وقع الاصل، اصل با الف، ببینن چجوری این فرزند مردم مدینه ایا رو، این اهل بیتو اینجوری زیر نیزه گرفتیم، داریم فشار میدیم. که بگن دمت گم یا یزید، احلو فستحلو، میگن باری کلا مرحبا یا یزید لا تشل، دستت درد نکنه، دمت گرم، نفست گرم، خوب زدی بچه های پیغمبر رو، چون پیغمبرم یکی بود دست بقیه عدا در آورد علکی گفت من پیغمبرم. کفرش علنی بود. یهوی آقا علی ابن الحسین اونجا بلند میشه، شروع میکنه خطبه خوندن. خیلی روزه های عجیبیه، آدم های فهیمی هستید شما، یه سری چیزها رو میشه اینجا گفت. فقط در همین حد بدونید مسلمون مسلمون رو اسیر نمیگرفت، رسم نبود. شما الان مثلا تو مملکت خودمون یه نفر یه ایرانی یه کار غلطی بکنه اسیر میگیریمش؟ اسیر که نیستش، ما جنگیدیم عراقی رو اسیر گرفتیم. اینا کشورهای دیگه که داشتن کشورگشایی میکردن اونا رو اسیر میگرفتن، مسلمون رو کنیز هم نمیشه گرفت، مسلمون نمیشه. لفظ اسیر فرق میکنه با صبی. صبی یعنی اون کسی که حتی میشه کنیز گرفتش. حالا شاید بعضیا بفهمن اونجا وقتی گفت انتم الصبایا، شما صبی هستی، یعنی برداشت مردم شام چی بود؟ اینا هیچ کدام مسلمان، احتمالاً از سمت آفریقا کشورگشایی بود از اونجا آوردنشون، یا چی؟ سمت هندی، سندی، آسیای صغیری، ها؟ اینا رو می آوردن تو شام دیگه، تو پایتخت می آوردن تهرانشون. فرمانده میشه اسم می آوردن اونجا، خب تقسیم می‌کردن غنایم و فلان و اینا رو. یهویی برگشت عربی حرف زد، اینا ما تو مبهوت موندن، ای اینا چطور اسیرای هن که عربی حرف میزنن؟ بچه رو میگید خارجی؟ مگه جایی داریم تو کشور عربی که هنو مسلمون نشده باشن؟ تو بین اعراب نشه عربی حرف میزنن؟ بعد چطور معرفی کرد؟ انا ابن آقا امام سجاد، انا ابن، من پسر کی هستم؟ مروه و صفا، من فرزند مروه و صفا هم. ای صفا و مروه که مال حج ما مسلمان هست، معنی صفا و مروه منم، جد من بود معنی صفا و مروه. انا ابن من دنا فتدلا، آیه قرآنه، من پسر آن کس هستم که به خدا نزدیک شد،
از آرنج تا سر انگشتان هم نزدیکتر و کان قاب قوسین او ادنا. اینا ریختن به هم، حضرت زینب بلند شد، بعد ادامه داد آقا من پسر علیم، من پسر رسول الله. اینجاست شما میشنوید تو دو ماجرا یارو یهودیه قاطی کرد، آقا شما بچه پیغمبرتون آوردید میگید مسلمان نیست؟ بابا او باید به تو استاندارد اسلامی بده. چی داری میگی؟ یارو قهر کرد جلسه رو زد به هم، یزید گیر کرد، مونده بود چیکار کنه؟ گفت آقا اذان بگی. اصلا وقت اذان نبود، گفت اذان بگی. یارو شروع کرد اذان گفتن، رسید به اشهد ان محمد رسول الله. حضرت فرمود بگو ببینم این جد من یا جد توه. ریخ به هم. یه سوال متوجه نشدی؟ یزیدی که داشته چوب میزده به لبا میگفته نه وحی در کار نه چی، داره میگه چی بگید؟ ضربه ابا عبدالله باعث شد اینا دوباره برگردن تو املاک نفاق. این کاری که حسین کرده هیچکی نفهمیده، 1400 سال شیعیان هم نفهمیدن که چه کرد ابا عبدالله. یه تو دهنی به اینا زد، مثل اون تو دهنی که از زینب زد، کارو جمع کرد دیگه. قهرمان جنگ سخت اگه امام حسین، قهرمان جنگ نرم از زینبه. و انتم طلقا، شامیای بدبخت که پیغمبر ندیدن، بعد از پیغمبر تازه اونجا فتح شده، گفت شما فرزندان آن کسانی هستید که به دست جدم آزاد شدید، هرچند مرگ حقتان بود. بچه ابو سفیان ریز میبینمت، من فرزند علیم. ریختن اینا به هم. یزید کافر دوباره میره تو لاک نفاق، میشه اینه باباش. ابا عبدالله یه کاری کرد هیچ کس جرعت نکرد، بعد از امام حسین دیگه امام معصومی رو اونطوری قتل عام کن، درسته نه؟ با سم کشتن. ببینی؟ جرعت نکرد. امیرالمومنین رو ضربت زدن، امام حسن رو به جنازه مبارکش به پیکر مادرش تیر انداختن. بدون این عرب ها تابوت نداشتن مثل تابوت مسیحی ها در داشته باشه، تمام اون تیرها به بدن مبارک اصابت کرد. تو برخی از نقلای تاریخی تعداد تیرها رو گفته، میگه وقتی میخواستیم دفن کنیم امام حسین عشق میریخ، این تیرها رو دونه دونه بیرون میکشید. که شما حق ندارید حسن رو پیش جدش دفن کنید، حق ندارید. بردن بقی. فرزند بعدی پیغمبر تیکه تیکه کردن. آخه بی شرف ها، شما میخوای یکی رو بکشی؟ خب عادی بکش، از تاختن چیه دیگه؟ نعل نو زدن چیه دیگه؟ آقا ریخ به هم. یهوی یزید چی چیزه خدا لعنت کنه ابن زیاد، و سر خود این کارو کرد، انداخت گردن ابن زیاد. دقت بکنید ابن زیاد سال بعد یزید حمله میکنه به مدینه، به مکه مدینه حمله میکنه، به مکه حمله میکنه. دقت بکنید به ابن زیاد میگه بیا با فرمانده سپاه. ابن زیاد میگه نمیشم، تو نامردی، خود انجام میداد نیز گردن من. ابن زیاد هم دیگه حرفش گوش نمیکنه. نه این کارا چیه این حرفا؟ حالا چی میخوای شما؟ ادامه نده، چی میخوای از ما؟ یه چیزهایی گفته، این آخر عرضم باشه، آدم آتیش میگیره. حضرت فرمود که ما رو به حرم جدمون برگردونید. و این زن و بچه رو وقتی دارید برمیگردن، آدم های چشباکی بذارید تو مسیر دارن میبرن. خاک بر سر ما که حرفا رو میشنیم و زنده ایم. در مورد زن من و تو حرف نمیزنن، در مورد ناموس امیرالمومنین دارن حرف میزنن. بعد یهو فرمود که اون چیزا هم که ازمون به غارت بردید اونجا، اونا رو هم بهم پس بدید. یزید گفتش که اونا رو عراقی ها اهل کوفه به چیز بردن، به غارت بردن، اینجا شامه، من نمیتونم. حالا چی هست مگه؟ یه سری چیزایی رو نقل میکنه، یکیش خیلی آتیش میده. گفت و فیها در اونجا هست مقنعه تو فاطمه، گفت مقنعه مادرم هم به اون چیزایی بود که شما به غنیمت بردید. حالا آقای یزید کافر ملحد بیکس و کار مجبور میشه بره بگه من مسلمونم، اذان بگید. یک حاشیه امنیتی به وجود آورد که امام رضا وقتی داره میره
سمت سناباد و مشهد کنونی به سمت خراسان دارن میبرن حضرتو، توی شهر سنی نشین و دومین شهر بزرگ اهل سنت اون موقع 60,000 تا سنی بیان با قلم کاغذ وایستن، یه شهر قلمدان های مرصع، بیان تو نیشابور وایستن بگن یه روایت میشه برای ما نقل کنی، یه روایت میشه برای ما. این حاشیه رو حاشیه امنیتی که برای امام رضا درست کرده، امام حسین یه کاری کرد، منافقا رفتن تو لاکشون و 1400 سال گذشته هر کی اومد سر کار خلیفه مسلمین بودم، ما مسلمونیم، کافر بودن در ذات، جرأت نمی کردن. ابا عبدالله مرحله بازگشت رو تثبیت کرد، کاری که مسیحی ها نتونستن بکنن، یهودی ها نه حضرت موسی تونست این کار رو بکنه. دارم به شما چی میگم؟ میگم قوم موسی بعد از حضرت موسی چی شد؟ بت پرست. کی؟ بابا زنده بود، یه 30 روزی رفت بالای کوه برای مناجات، 30 روزش شد 40 روز بعدی بت میترستن. حضرت مسیح چی شد؟ بت پرستی مدرن و وحشتناک، خود مسیحو کردن بت پرستیدن. اما دیگه در اسلام بت پرستی نمیبینید. مدیون حسین ابن علی، فلز امام حسین میخواست اثبات کنه به این جماعت این بابا کافره. آقا شما بنی هاشم خیلی سخت میگیرید شماها، الکی شلوغش میکنید، یعنی چی مسلمونن؟ نه آقا کافره، میخواد منو بکشه. آقا شما توهم دارید، شما بنی هاشم کی گفته منو؟ اینا نگاه کن زیر لباسش خنجر قایم شه، شمشیر زیر لباس احرامشون. ابا عبدالله اگه میخواست فرار کنه دست یزید نمیرفت چهار ماه تو مکه تو محل توجهات رسانه‌ای اون موقع بشینه، نمیرفت اون موقع که ایام به حج عمره خیلی پررنگه و بعد متصل میشه به حج تمتع، چهار ماه سه شعبان وارد اونجا شده، هشت ذوالحجه زده بیرون، فقط داره بمب رسانه‌ای تولید میکنه. بعد حضرت همه منتظرن ابا عبدالله چهار ماه اونجاست محرم بشه، شب ذوالحجه هشت ذوالحجه میزنه بیرون که محرم نشه. ای حسین محرم نشد. بعد کیا میرن حج تمتع؟ کسایی که پول دارن بعضیشون خوبه، شیوخ اشاعرن، بزرگان، همه خبر رو ببرن. ابا عبدالله چهار ماه اونجا کار فرهنگی کرد، میگفت کافرن، میگفت بابا این مگه قرارداد ننوشته بود یزید نباید خلیفه بشه؟ چی شد؟ تو زیارت اربعین یه عبارتی داریم جیگر آدم آتیش میده، میگه اعظرف دعا، تو هیچ عذری نذاشتی بمونه در دعوت، یعنی تمام حجت ها رو تمام کردی. برای همین موارد متعدد ما داریم که ابا عبدالله تو مسیر، عنایت کن، تو مسیر برای یه نفر سخنرانی کرد، داشتن رد میشد، یک نفر بود، یک نفر بود، میگفت برید صداش کنید عباس جان ببینید که در بغلم رد بشه، صداش کنید میخوام باش صحبت کنم. میگم میگه چنیدی یزید داره چیکار میکنه؟ میبینن دین ایمون ندارن، اینا فاتح اسلام میخونن و علل اسلام سلام، فاتح اون اسلام خوندن. بعد مردم امام حسین رو قبول ندارن، حرفشو گوش نمیدن. برای اینکه حرفتو اثبات کنی باید چیکار کنی؟ یه راه بیشتر نداره، خون باید بدی. آقا تا این حد امام حسین رو قبول ندارن که وقت محمد حنفی داداش امام حسینه، داداش امام حسین فرزند امیرالمومنین، بهش میگه کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ همینجا بمون. حضرت میگه من برای ظلم و چه قیام نکردم. ای مگه میشه من ظلم قیام؟ یعنی تو ذهن مردم بود این باز جنگ درست کرد، میخوان باز دوره دعوا درست کنن، اعتماد واسه پوله، واسه حکومت. برای اینکه اثبات کنی برای حکومت نیست چه؟ باید تا آخرین لحظه واسه خون بدی، وگرنه هر کاری کنی یه چیزی درست میکنم. میگه اون لحظه آخری که حرفتو اثبات کنی چیه؟ خون بدی. بعد که رسید به لشکر هور، به سپاه هور، برش این سخنرانی عجیبی کرده، خیلی سخنرانی خوبیه، آخرش یه جمله گفت، گفت آه این آدم بدی ها، خدا از ما عهد گرفته جلو آدم جائر بیستیم، این ظالمه، این فاسقه، این کافره. ها یهوی ازت اینجوری کرد، یعنی بیاد با هم یکی بشیم بیعت کنیم، شما نامه نوشته بودید، از شهر شما نامه نوشته بودن. یه دی برگردن میگن که خب حالا آقا جون شما نشستی اپوزیسیونی خارج از کشور، میگه قیام کنید، ما باید خون بدیم، چی رو قیام کنیم؟ خودت نشستی یه جای جاد تخت عالی، ما اینجا قیام بکنیم؟ ای راست میگی پاشو بیا. بعد چی کار کنی تا حجت رو تمام کنی؟ هیچ عذری تو دعوت باقی نذاری، پاشی بری اونجا. حضرت من این عبارتش آتیش میداد، اما این شبهت رو جواب میگیری که چرا زن و بچه رو برداشت برد. حضرت فرمود نفسی مع انفسکم، بیا جلوی این فاسق وایستیم، جون من کنار جون شما، و اهلی مع اهلیکم، و زن و بچه من با زن و بچه شما. فکر نکنی زن و بچه من فرستادم خارج، خودم وایستادم اینجا، تو بردگی که آقا جون خود آدم باز مهم نیست، زن و بچه آدم به آدم فشار میارن، نمیتونیم باز به جنگیم یا حسین، زن و بچه‌مون تو کوفه دست ابن زیادن. همون به این زن و بچه‌م، از بچه 6 ماه هم آوردم، خواهرم تو این سپاهه، دخترام تو این سپاهه، همسرم تو این سپاهه، من نوزادم هم آوردم که نگی من بچه کوچیک دارم. فاعذرف الدعا، عذر رو تموم کردی یا حسین. هیچ کس تو آخر زمان دیگه نمیتونه بگه، تا آخر دنیا کسی نمیتونه بگه برای خدا کار کردم. میگه چی کار کردی؟ استانداردها رو تغییر داده با عبدالله. یک حاشیه هم نه، یعنی بلایی که سر یهودیت اومد، مسیحیت اومد، سر قوم حضرت نوح و ابراهیم و همه اینا اومد، سر امت پیغمبر نیومد. چرا؟ چون حسین داشت. حالا شما جا رسول الله نمیگی انا حسین منی و انا من حسین؟ من از حسینم یعنی چی؟ یعنی دار ندارم دینم از حسین میمونه. شما جا خدا یه همچین کسی رو چقدر خرجش میکنی؟ حالا فرد و شب میگه توی معاصر تو ببینیم اثر امام حسین چی شد در مقابل کفر جدید. این اتفاق اصلی بود. امام حسین باید یک جهاد تبلیغی کنه، یک قیام کنه، به همه بفهمون اینا فاسقن، عمدن تو مسیر. اگه میخواست فرار کنه میرفت آفریقا، میرفت یه جای پیداش نکنن، نتونن پیداش کنن. بابا اسبغ ابن نباته از یاران امیرالمومنین دنبالش میگردن بکشنش، فرار کرده جوری که نمیدونیم کی مرده، نمیدونیم کی کجا قبرشه. بر همین مرگشو از زمان سال عاشورا سال 60-61 گفتن تا سال 100، 40 سال فاصله. من که نمیدونم، مثلا نمیدونست خواهی ما اینترنت نبود که بگی آقای حسین ابن علی هر جدی شناسایش کنه با بگیر. این رفتی توی بادیه ای. نه امام حسین میخواد این کار کنه. امام حسین میخواد به همه بفهمونه، رسانه ای کار کنه، حجت ها رو تموم کنه. میبینی چرا باید حجت تموم کنه؟ چرا رفت سمت کوفه؟ چون مردم کوفه تو نامه شون نوشته بودن اگه نیای اون دنیا یقت رو میگیریم. اگه حسین ابن علی نره سمت کوفه، امروز من و تو میگفتیم، من و تو که نه حالا، اما یه عده آقایون دیگه میگفتن اگه میرفت حل میشد. نه دیگه چیکار کنن؟ مردم هم بهش گفتن بیا، نمیرفت دیگه، اینا کلاس گذاشت براشون. گفت باشه میام، اثبات میکنم دارید دروغ میگید، زن و بچه هم میارم بهانه نداشته باشه. اونجا که حضرت برگشت به عمر صد گفت برگرد، گفت خونم. به حیا نمیکرده امام حسین رو ببینی که موسی خونش رو ول کرده. گفت خب اگه بیام سراغ تو پیش تو، ابن زیاد پدر زن و بچه هم رو در میاره. اینو گفت، اما حیا نکرد، ندید اون خیمه گاهو. یه ماش وحشی بودن. عرضم رو جمع بکنم، کاری که ابا عبدالله کرد تثبیت دیانت بود. اجازه نداد مرحله قبل برگرد. مرحله یک شکستن هیمنه کفر، مرحله دو امت سازی، مرحله سوم تشکیل حکومت، مرحله چهارم حل جامعه نفاق، مرحله پنجم تشکیل حکومت اسلامی بدون نفاق و ساختارهای درست، و جهانی کردن این. تو این مرحله نگه داشت، نذاش برگرد، و الا همان بلایی که سر مسیحیت و یهودیت اینا از تو اروپای مسیحی امروز چی اومده بیرون.
قانونی بودن لوات، درست یا نه؟ از تو اروپای مسیحی، از تو اروپای پاپ ها نزوش موز. خب سرتون درد داره، انشالله فردا شب اگه عمری باقی باشه به شرط حیات بس رو ادامه میدیم. تجلیل در فرز قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان. بعد از سخنرانی حقیر هم جلسه ادامه نداره، چون مدایر نختن قبل از سخنرانی حقیر. تجلیل در فرز امام زمان صلوات علیه.